بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مسائلی که در بحث معاملات عرض می کردیم، این مسئله رو به عرض شما برسانم که اگر در معاملات و در قراردادها، هر قرارداد و معاملهی که باشد فرق نمی کنه، مگر به عقد نکاح و یه عقد دیگری است به نام عقد زمان، که البته زمان ازش تعبیر میکنن، صحیحش عقد زمانه، با سادزاد بنویسن، زامن میشه کسی نسبت به دیگری. غیر از این دو عقد، بقیه قراردادها و بقیه عقود میتوانن طرفین شرط کنند که تا یه مدت معینی حق دارن معامله رو فسخ کنن، شرط کنند که معامله رو مثلا تا یک ماه دیگه میتونه جنس رو پس بده، یا قرارداد اجاره رو به هم بزنه، یا قرارداد دیگری که هست اون قرارداد رو فسخش بکنه. اگر چنین شرطی در هنگام معامله بشود، این شرط مشروع، در عقد نکاح مشروع نیست، در عقد زمان مشروع نیست. عقد نکاح فقط با طلاق از بین میره، عقد دائم. عقد موقت هم که با سپری شدن مدتش منقضی میشه زمان زوجیت، بله قبل از او زوج میتونه به اختیار خودش بقیه مدت رو ببخشه. جور دیگری نمیشه به هم بخوره در عقد نکاح. البته استثناءاتی عقد نکاح داره، یه جاهایی میشه چه زوج چه زوجه به هم بزنن، که حالا اون محل بحث ما نیست. در بقیه قراردادها و عقود، میخواد عقد بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، یا عقدهای دیگری که در شرع ما داریم، تو این قراردادها اگر شرط کنند یکی از دو طرف یا هر دو که من حق فسخ معامله را دارم، اشکالی ندارم. منتها چند نکته در اینجا باید توجه بشه. یکی این که این شرط باید در هنگام قرارداد ذکر بشه، یا قبلاً گفته شده باشه و وقتی که قرارداد بسته میشه به او اشاره بشه، مبتنی بر او این قرارداد بسته بشه. اگر مبتنی بر او بسته نشه قرارداد، چنین شرطی وجود نداره، حق فسخ وجود نداره. هنگام خود معامله باید گفته بشه و بعدن نمیشه حق فسخ رو برای این معامله بهش اضافه بکنن. بله یه معامله دیگری میشه بکنن، یه عقد دیگری در ضمن او شرط کنن که تو این معامله قبلی میتونن فسخ کنن. این کارو میشه که این توضیحش ممکنه الان بر بعضی از عزیزان که بخوام بگم یه خورده مناسب نباشه، یه وقت دیگری ایشالله عرض میکنم. ولی در ضمن قرارداد باید نوشته بشه که مثلا طرفین تا یک ماه تا یک سال حق دارن که این قرارداد رو فسخ کنن. دوم این که باید زمان اختیار این فرد برای اینکه معامله رو به هم بزنه باید زمان مشخصی باشه. اگه بگه من حق فسخ دارم، تا کی معلوم نیست، این شرط باطله. هیچ وقت این حق از بین بردن معامله رو نداره، نمیتونه بزنید زیرش با اینکه اولش گفته. چرا؟ چون معین نیست. باید مثلا بگه یک هفته، یک ماه، یک سال. حتی ممکنه حق فسخ رو مادام العمر رو برای خودش قرار بده. الان من به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، بعضی از آقایون یا خانم ها اموال خودشون رو به فرزندانشون منتقل میکنن در حال حیات، ولی احتمال داره که بعد تجنظر کنن، خودشون نیازمند باشن. من از جهت قانونی نمیدونم دفاتر ثبت اسناد مینویسن یا نمینویسن، اونو نمیدونم. اما اگر شما حق فسخ این معامله را برای خودتون قرار بدید مادام العمرتون، بگید تا وقتی من زندم حق دارم معامله رو به هم بزنم، اگر چنین شرطی بکنین مانعی نداره، یا مادام العمر طرف مقابل، توجه کردین، اونم عیبی نداره. اما اگر زمان معین نیست، این شرط برقرار نمیشه. پس باید این شرط وجود داشته باشه، یعنی زمان معین باشه حق فسخ. نکته دیگر این که وقتی این حق فسخ میخواد باشه، به دو صورت میتونه باشه. یکی این که حق فسخ رو مجانی داشته باشه، من میتونم به هم بزنم، درست؟ و چیزی هم بابت این به هم زدن معامله به شما ندم. این یه جور حق فسخ گذاشتنه. حق فسخ دومی که میشه تو معامله بگذارن اینه که میگه من به شرطی میتونم حق به شرطی مجاز به فسخ هستم که اگه خواستم فسخ کنم فلان رقم به تو بپردازم. توجه کردیم؟ اگر به این صورت شرط بکنن، این شرط هم صحیحه. الان گاهی تو این خرید و فروش ها فروشنده به خریدار میگه که مثلا بیانه که داری میدی، این بیانه پیش من هست، اگر به موقعش نیای تو دفترخونه سند بزنی و بخوای معامله رو فسخ بکنی، باید این بیانه رو به من تملیک کنی، دیگه این بیانه رو از من مطالبه نکنی، چون اگر فسخ بکنه معامله رو اون خریدار فسخ بکنه، من باید پولی که گرفتم به او برگردونم. اما اگر من شرط کنم بر او در ضمن همون قرارداد اولیه ها، نه بعدن دب در بیارم، نه، در همون قرارداد اولیه من شرط کنم بر طرف مقابل که اگر میخوای به هم بزنی من حرفی ندارم، میخوای به هم بزنی به هم بزن، ولی این بیانه رو من دیگه، بیانه رو باید به من تملیک بکنی، باید به من بدی. اگر چنین شرطی باشه، این شرط مشروعه و از نظر شرعی اجازه چنین چیزی رو دارند افراد. خب یه خورده این بحثی که گفتیم برای بعضی از عزیزان میدونم که تازه و نو هست، نیاز به تکرار هم داره، شاید بیان من هم خیلی بیان واضحی نباشه، به یه مناسبت دیگری من این مسائل رو انشالله اگر عمری و توفیقی بود تکرار میکنم. زیاد محل ابتلا در زمان ما واقع شده و میشود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و همه ما را حسن عاقبت نصیب بگرداند به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در آیه 179 سوره اعراف که امشب موفق به تلاوتش بودیم، خدا می‌فرماید ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما بسیاری از جنیان و انسان‌ها رو که آفریدیم، اینا سرانجام دوزخی میشن. به قول اهل ادب اینجا لام لام عاقبته. ولقد ذرعنا لجهنم، ما آفریدیم کثیرا من الجن والانس را، اما اینا آفریده شدن برای جهنم، نه اینکه ما آفریدیم که برن جهنم، یعنی آفریدیم اینها رو، منتها اینا سرانجام یه کاری کردن که سر از دوزخ در میارن. کثیری از جن و انس این گونه. خب اینا خصوصیتشون چیه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارند اما به جای اینکه از این دل بیان و فقه داشته باشن، یعنی فهم عمیق پیدا کنن، این دل رو به چیزای دیگه مشغول کرد. بلهم اعین لا یبصرون بها، اینها چشم داشتن ولی با اون چشم اهل دیدن نبودن. بلهم آذان لا یسمعون بها، گوش داشتن ولی به وسیله اون نمیشنیدن. اولئک کالانعام بل هم اول، اینا مثل چهارپاها بلکه پستر از اونها و گمراهتر از اونها بودن. اولئک هم الغافلون، اگه میخوای شما آدمای غافل رو پیدا کنی یه همچین آدمایی هست که نه اینکه وسیله فهم و درک و شنیدن و دیدن رو نداره، داره، همشو داره، اما واسه یه چیز دیگه ای استفاده میکنه. توجه میکنه، وقتی آدم خیلی حواسش یا دلش نسبت به چیزی مشغول باشه، امور مهم دیگه براش بی اهمیت میشه. توجه میکنه، تو دنیا هم همینطور، اگر صدای زیبایی باشه، بعضی از صداهای زیبا یه جوری آدم رو غافل میکنه که اگه طرف دستی سیگار باشه پای خودشو میسوزونه و متوجه نمیشه. توجه میکنه، یا مادر زمانی که بچهش به یه مشکلی داره دوچار میشه، بدون اینکه متوجه بشه یه سری از آسیب ها رو به خودش وارد میکنه. چرا؟ چون تمام توجهش و همه تمرکزش روی اون بچهش. حب دنیا هم این چنینه، اگر بر انسان غلبه بکنه شبیه همین داستانه، هر چه گفته میشه به خرج من نمیره اصلا، هر چه هم که میبینم دیدن من واقعا حادثه رو دارم میبینم، اما درست شبیه ندیدنه. قرآن راجع به منافقین گویا به پیغمبر خطاب میکنه و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، تو میبینی اینا همچین چارچشی دارن تو رو تماشا میکنن و هم لا یبصرون. دل وقتی یه جای دیگه باشه، گفت هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. وقتی اینجوری باشه هیچ فایده ای نه شنیده ها داره، نه دیده ها داره، و نه مسائلی که واسه انسان تر میشه ازش به راحتی عبور میکنه. لذا این آدم ها در یک غفلت 100%. تو بعضی از روایات داره که امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغفلت و اضر الاعداء، از همه دشمنا زیان غفلت به انسان بیشتر. الغفلت و اضر الاعداء. در یه بیان دیگری فرمود که من دامت غفلتو مات قلبو، اگر حالت غفلت در کسی ادامه پیدا کنه قلبش گرفتار مرگ میشه، یعنی دیگه مگه خدا احیاش کنه، ولی به طور طریق عادی دیگه حالش جا نمیاد، دیگه حالش جا نمیاد. و غفلت خیلی به انسان ضرر جدی میزنه. البته غفلت درجاتی داره، یه درجه در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود که کفا بالمرء غفلتا ان یزیع عمره فی ما لا ینجیح. ترجمه میکنم، زیاد توضیح بدم خودم میشم اولین نفرش. کفا بالمرء غفلتا ان یزیع عمره فی ما لا ینجیح. به این اگه میخواد بفهمی غفلت اون حد اقلش چیه، اینه که شخص عمرشو صرف چیزی بکنه که اون کار سبب نجاتش تو آخرت نمیشه. کار حلال هم هست، توجه کن، کار حلال. کفا بالمرء غفلتن، چقدر مصداق داره من دیگه خیلی نمیخوام واردش بشم. آدمی که اهل غفلت نیست، خیلی از این حواشی که الان ما، حتی حواشی حلال که الان متن زندگی ما شده، او رو میذاری کنار. اینا نشان غفلته. این که دکور خونه من چجوری باشه، بله، آیا سبب نجات من میشه یا نمیشه؟ میشه. لباس من مثلا حالا ستش هست یا نیست، مدل فلان چیز چجوریه، فلان جریان. فرض کنید که الان بسیاری از مردم فوتبال تعقیب میکنن، بشه درد بخوره. نمیگم حرامه ها، ولی امیرالمومنین فرمود کفا بالمرء غفلتن ان یزیع عمره فی ما لا ینجیه. اگر کسی عمرشو صرف چیزی میکنه که محصول اون کار نجات اخرویش نیست، این آدم غافل. البته بعضی از غفلت ها حرام نیست، تأکید میکنیم، خدا هر غفلتی رو حرام نکرده، اما بالاخره غفلته. و الغفلتو اضر الاعدا، خیلی به آدم ضرر میزنه. تو اون درجه از غفلت یه بخشی از فقه و فهم قلب انسان از دستش میره، یه بخشی از دقتهایی که باید بکنه رو دیگه نمیکنه. پس غفلت اینجوری اگه دوامم پیدا کنه، از یه حدی بیشتر بشه، وقت مات قلبه، این شخص قلبش دیگه میمیره. اون کار اصلی که فهم مسائل درست حسابی، اصلا دیگه اونو نخواهد داشت. من توصیه میکنم عزیزان فاضل مجلس رو که حداقل به کتاب قرر و درر آمدی در ماده غفلتش مراجعه کنن، خیلی روایات زیبایی داره. خیلی الغفلت و زلاله، الغفلت و شیمت و نوکا. نوکا به معنی آدم های احمق، روش آدم هایی که برسه یه درجه از حماقت دارن، اینه که خودشون به غفلت میزن. و خیلی روایات فراوانی در بحث غفلت داریم که به ما تذکر نه مواظبش حواست پرت نشه. و اگر کسی محبت شدید دنیا داشته باشه یا محبت ضعیف دنیا، به اندازه اون شدت یا ضعف گرفتار غفلت میشه. یکی از آثار محبت دنیا این، توجه میکنیم، آدم گرفتار اون حالت میکنه که دیگه نمیتونه خوب بفهمه، ببینه و بشنوه. میشنوه ها، اما از این گوش میاد، از این گوش میره، میبینه، ولی اون دیدن به درد نمیخور. خب این یک آیه. آیه بعد ولی الله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این نکته رو تو ما رمزون یه اشاره کردیم، بعد به ذهنم اومد که حالا بعضی از خلاف احتیاط ها رو اینجا انجام بدیم، عیبی نداره. در این مورد که اسم چیه، اسم بعضی گفتن اسماء خدا این ذات خداست، یه قولی هست، من نمیخوام این قول رو نقد و بررسی کنم. اما روایات متعددی داریم که اسم خدا غیر خداست، اسم خدا علامت خداست، اسم یعنی نشانه، توجه میکنیم، اسم یعنی نشانه است. اسم خدا یعنی اون نشانه خدایی. خدای متعال یه علامتهای تکوینی داره، یه علامتهای لفظی، یعنی یه الفاظی رو قرار داده که این الفاظ رو اگر انسانها بخوانند، با یه شرایطی بخوانند، خدای متعال معرفت خودش رو به اونها عطا میکنه. توجه میکنه. این دعای جوشن کبیر رو خوب خوندنش، اما اگر کسی اینو با حضور قلب و توجه بخونه، به قدری حال معرفتش تغییر میکنه که خودش میفهمه این رو. از بهترین دعاهایی که توصیه شده که محبت انسان به خدا زیاد میکنه، خوف انسان از خدا افزایش میده و انسان رو با خدا خیلی مأنوس میکنه، دعای مشلوله. دعای مشلول همش اسم الله، یه قسمت مختصری اواسط دعا، اونجا عرض بزرگ یه خواسته کوتاهی از خدا دارید، فکنی من حلق المویق و اصرف عنی کل هم و غم و ضیق و اکفنی شر ما لا اطیق و عنی علی ما اطیق. این سه چهار تا خواسته وسط دعاست، یکی هم آخر دعاست، بقیهش همش اسماء الله. اگر کسی این دعا رو به خصوص مقید باشه شبهای جمعه بخونه، بالاخص تو تنهایی بخونه و خودش رو در حضور محضر خدای متعال بیابد به هنگام خوندن، واقعا خدا رو صدا بزنه، در او یه تغییرات جدی خودش احساس میکنه پدید میاد. توجه میکنید، اسماء الله از جمله اسماء لفظی خدا چیزهایی از عنایت ها و الطاف بسیار بزرگ خدا بر ماست که اجازه داده خدا ما زبانمون رو به الفاظی باز کنیم که او اجازه داده. ما هم نباید از خودمون اسم در بیاریم، یار و دوست و عشق و این چیزا، به نام حضرت دوست، به نام حضرت عشق، این چیزا همون به نام حضرت کشک که بگیم شبیه همینه، فرقی نمی کنه. ما نباید اسم بسازیم، اسماء الله توقیفیه. اون اسماء الله که بخواد تأثیر کنه، اون اسماییست که گفتن. حتی اون اسما با یه عنایاتی ساخته شده که خیلی داستان مفصلی تو روایات ما و ادعیه ما در این زمین هست. اسما خیلی آثار عجیبی داره. دعای سمات رو بخونید، اسمی که خدا باهاش آسمان ها رو بلند کرده، زمین رو پهن کرده، اسمی که ملائکه چنین شدن، اسمی که خورشید چنان شد. خیلی اسماء خدا دارای آثار فوق العاده عجیبیه. همین اسماء لفظی خدا خیلی اثر داره و زیاد توصیه شده به خوندن اسما. خود همین که خدا رو صدا بزنی ولو حاجت هم نداشته باشه، خود این مطلوبه. توجه کردی؟ دعا اصلا یعنی خواندن، دعا غیر از سؤاله، البته سؤال یعنی گدایی، دعا یعنی خواندن. توجه میکنی؟ خود این مطلوبه. این اسماء تکوینی خداست. ما یه اسماء ببخشید اسماء لفظی خداست، یه اسماء تکوینی هم داریم. یعنی خدا یه مخلوقاتی داره که این مخلوقات اگه بهشون توجه بشه، با توجه به اونها معرفت توجه کننده زیاد میشه نسبت به خدا. البته تو همه چیز علامت و آیه خدا هست، همه چیز و فی کل شیء له آیتون، همه نشانه خدا هست، ولی نشانه بودن بعضی از مخلوقات خیلی بیشتره و از هر نشانه‌ای نشانه تر و از هر اسمی از اسماء تکوینی مؤثرتر در این جهت وجود مقدس این 14 معصومن. یعنی اینا رو خدا یه جوری آفریده که اگه کسی به اینا توجه بکنه، معرفتش، معرفت توجه کننده به خدا زیاد میشه. شما میبینید که وقتی روزه امام حسین خونده میشه، بعد احساس میکنید رابطتون با خدا بهترم شد. توجه میکنید این چرا اینجوریه؟ چون امام حسین اسم الله. ای واسه بابات گریه کنی این اثر رو نداره، ای بچه تا دنیا برای خدای نکرده و زار زار گریه کنی سبک میشه، فقط اتفاق خاصی نمیفته. اما در مورد گریه بر حضرت سید و شهدا، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا اینجوری نیست. خدا این بزرگواران رو اینجوری آفریده که اگر کسی به اینها توجه بکنه به واقع، اینا اسم الله هند، منتها اسم تکوینی خدا. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اسم فقط اسم لفظی نیست، اسم تکوینی هم هست. خدا اسماء حسنا داره، فادعوه بها، خدا رو به وسیله او اسماء بخون، چه اسماء لفظی چه اسماء تکوینی. و ذر الذين يلحدون في اسمائه، اونایی که در مورد اسماء خدا اهل الحادن، اهل انکارن، اصلا رهاشون کنین. الان یه عده‌ای هستن که اینجوریان، همین آیه رو یه طور دیگه معنی میکنن. اصلا رها کن اینا، رابطه تو باشون قطع کن. اونایی که قبول ندارن که امام زمان اسم الله، توجه به ولی عصر علیه السلام اثرش زیاد شدن معرفت خداست، زیاد شدن اون حالت خوف و خشیت نسبت به خدای متعال. خب زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. پروردگارا این ماه رمضانی که بر ما گذشت، این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان روزداری ما قرار مده. خدایا اگر از برکات این ماه چیزی به ما مرحمت نکردی یا چیزهایی که به اولیاءت مرحمت کردی به ما عطا نفرمودی، یا راد دماغ فات، ای خدایی که چیزهایی که از دست رفته را می جبران میکنی، خدایا اون رحمتهای ماه رمضان که از دست ما رفته را به ما مرحمت بفرما. ظهور مقدس ولی عصر علیه السلام را هرچه زودتر مقرر و مقدر بگردان. وجود شریف اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. عواقب ما ختم به خیر بگردان. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو هر کجای عالم که هستن از سر مسلمین و بالاخص شیعیان کم و کوتاه بفرما. شرشون رو به خودشون باز بگردان. پروردگارا ذوال حقوق ما حیان و میتن و خود ما را از سایه ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.